بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مساليب السيبنجا، المسألة 23: إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برجه جاز له الجلوس، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع. وكذا إذا خاف من لص أو عدو أو سمع أو نحو ذلك. فرمايت که اگر متمکن بود از قیام لیکن خاف حدوث مرض او بطء برجه، می ترسه از خود بابت عرض کنم خدمتتون که مریض بشه. الان مریض نیست، میتونه بلند بشه، اما می ترسه که از بابت ایستادن مریض بشه. یا اینکه مریض هست، خوب شدنش به طول بیانجامه، جاز له الجلوس. عرض می شود خدمت شما، بله، مستند هم حدیث نفی ضرره و فتوای اصحاب، مثل اصحاب هم فتوا داده و مورد تسالم هم هست. و عرض کنم به خدمت شما مستندش قاعده لازرره، از بابت اینکه عرض می شود خدمت شما قاعده لازرر نفع می کند حکمی را که ینشع منه الضرر، طبق مبنای شیخ. و بسیاری از کتابیون که همین مسلک را گفتن، کل حکم شرعی ینشأ منه الضرر، این منفیه، این وجود نداره در شرع. یه هم فرق نمی کنه چه حکم عبادی باشد، مربوط اقتصادی و معاملات باشد، در هر زمینه ای که باشد، اگر یه حکم شرعی یک وقتی منشأ ضرر شد برای مسلمانی، اون حکم از او مرتفع میشه و ساقط میشه. درست شد؟ لازرر، قاعده لازرر بشه. اینطور که شیخ معنا کرده و عرض کردم من تبع شیخ. خب ده نه ده حالا نرسیدی من اون اجازه بفرم. اون وقت عرض کنم به خدمت شما، روی این حساب میگوییم که خیلی خوب، حالا این وجوب قیام اگر شارع در این حالی که خوف ضرر را ما داریم قیام را واجب کرده باشه، خب ما در ضرر میفتیم، واقع میشویم در ضرر، و از بابت این حکم یعنی وجوب القیام ضرری عارض ما میشود که اون ضرر عبارت از بیماری یا بطء بر. بطء بر یعنی دیر خوب شدن، و دیر خوب شدن هم خودش ضرریه، چون ضرر هم عمه، از این ضرر عبارت از نقصه فی نفس او المال او العرض، و این نقص در بدنه، بالاخره آفتی بر بدن وارد میشه، خودش ضرریه. ولا ضرر هم نفی کرده هر حکم شرعی را که از بابت اون ضرری عارض انسان بشه، و اینجا اون حکم شرعی وجوب القیامه. اگه در اثر قیام هم که ضرری عارض میشه، پس وجوب القیام منشأ ضرر میشه و لازم به قاعده لا ضرر مرتفع میشه. میگیم همچه وجوبی دیگه در کار نیست، وقتی وجوب قیام نبود نوبت میرسه به جلوس و اینا. حالا این ضرر عرض میشود خب به نفس وجود اصلیش، وجود واقعیش، خب موضوع حکم، یعنی اگر ضرر باشه منشأ ضرر بشه خود ضرر، ضرر واقعی، اون وقت عرض شهادة خدمة شما مرتفع میشه با قاعده لازره. اما حالا ما به صلاح چه تکلیفی داریم در این رابطه؟ خب باید این ما بهش مطلع احرازش بکنیم، باید احراز بشه. موضوع ضرر شد، چه ضرری؟ ضرر واقعی. خب ما باید این موضوع رو احراز بکنیم، مثل همه مثلا موضوعاتی که باید احراز بشن، و این موضوع هم باید احراز بشه. یعنی کدوم موضوع؟ یعنی ضرر، ضرر باید احراز بشه مثل سایر موضوعات. هر حکمی مترتب بر موضوعی بود، موضوعش بدون احراز یا با احراز، خب باید احراز بشه. حالا اینجا احراز ضرر به چه صورته؟ آیا باید علم بهش پیدا کنیم؟ بعضی از فقهای متقدمین فتوا دادن به ظن الضرر، یا کفایت میکند خوف الضرر، باز به حسب تسالم. یعنی فتوای اکثر اصحاب گفتن کفایت میکند خوف ضرر. این کفایت خوف ضرر، که خوف ضرر خوف عبارت از احتمال معتدون به، ولو در حد ظن هم نباش، احتمال معتدون به، حتی 40% احتمال معتدون به، 30% احتمال معتدون به. اما اگر 2% و 5% بود نه. اما اگر احتمال معتدون به باشه که خوف بیاره، خوف یعنی انسان نگران بشه، دلش نگران باشه از این بابت، احتمالش معتدون به باشه، اینو میگن خوف. ولو لم یبلغ الظن، به اندازه ظن هم نباشه، ظن یعنی مثلا 60%، 70%، نه، این زیر 50%، اما معتدون به و نگرانی برای انسان ایجاد میکنه، سبق خوف میکنه. خب حالا این سبق خوف رو ما در ما نحنفی در کجا داریم؟ بله در اشباه و نظائرش داریم. اشباه و نظائرش دو مورد از موارد مرفوعی که در باب روزه، در باب روزه، کجا روزه ساقط میشه از انسان؟ هم خوفه، خوف مرضه، خوف دیگه اونجا در روایات هم وارد شده و فتوای هست. یکی دیگه در باب وضو، کجا وضو تبدیل میشه به تیمم؟ اونجا خوف ضرر در روایات وارد شده که خود خوف موضوع قرار گرفته. یعنی طریق الى احراز الضرر لازم نیست علم یاگان باشه، خلص نفس خوف هم، خوف یعنی نگرانی، یعنی احتمال معتدل به کفایت میکنه. پس من عرض خدمت شما دیگه میفهمیم با توجه به اشباه و نظائرش که در اینجا خوف هم کفایت میکنه. خب بحث بعدی، اما حالا یه ماش هم بد بگیم بد نیست، خواهی طبق مبنای مشهوره، مشهور یعنی آیون مثل شیخ، شیخ انصاری و عرض کنم خدمت شما مرحوم ناینی و امثال هم آقای خویی، خواهی مطلب رو گفتن و آزا و المعروف و المشهور بین الفقها. اما مثل مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، نه، ایشون قاعده لازلر اینطور معنا نمی کنه. اونطور که گفتیم ها چطور معنا کردیم؟ گفتیم که نفی هر حکمی شاید حکم شرعی که ینشأ منه الضرر، که اگر که این حکم بخواد باشه ما در ضرر واقع میشیم، این حکم مرتفع شده. شیخ اینطور معنا کرده و بسیاری دیگه از آقایان همینطور معنا کرده، ولی ازای شامل ما نحنفی میشه که مثلا فرض کنید این قیام، وجوب قیام، اگر در حالی که این قیام باعث ضرر میشه دیگه وجوبش منفی میشه با قاعده لا ضرر. عرض کنم اما مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه اینطور معنا نکرده قاعده لا ضرر را، قاعده لا ضرر را معنا کرده است به یک حکم سلطانی. حکم سلطانی این تعبیر اون موقع بوده که این قاعده لا ضرر را گفته، یعنی نمیدونم چند سال پیش، چقدر، 60 سال، 70 سال پیش. ولی خود دیگه بعد به سلام انقلاب و قبل از انقلاب، یعنی قبل انقلاب، قریب به وقوع انقلاب، دیگه این تعبیر شد ولایتی، یعنی حکم ولایی، یه حکم ولاییه و منشأش هم اعمال ولایته. اعمال ولایت حضرت فرمود لا ضرر یعنی اجازه نمیرم، یعنی ممنوعه، یعنی قدغنه، به عنوان ولی امر قدغن کرده که در اون حیطه قلمرو حکومتش، کسی به کسی ضرری وارد کنه، کسی حق نداره به کسی ضرر وارد کنه. همین اضرار مردم بعضی نسبت به بعضی، این مقصوده. و این لازرر هم به معنای منع و قدغن کردن و ممنوع کردن. خب عرض می شود به خدمت شما. نه بیده حالا بحث دیگه، ولی آزا می خواهیم بگوییم که ربطی به ما نحن فی نداره، یعنی که نمیدونم نفی باشه، این دیگه مثل نهی میشه. خب نهی شده، قدغن کرده، ممنوع کرده با این لا، پس لازرر در حقیقت برای نهیه و جلوگیری از اینکه مردم به هم دیگه ضرر بزنن، تموم شد. این ضرر هم ضرر بین خود مردمه، بعضی نسبت به بعضی. کما اینکه موردش که قضیه سمره باشه، سمره ابن جندب هم همین مورد بوده. یعنی یک کسی به واسطه اینکه یک نخل خرمایی داشت، میخواست به نخل خرماش تردد بکنه. اون نخل خرماش توی یک عرصه ای بود که اون عرصه میبایست حالا از دم خونه مردم عبور بکنه، از دم خونه شون عبور بکنه و بره به اون عرصه که نخله خرماش بود. و یا الله نمیگفت، یا الله نمیگفت. اون شخص انصاری اومد خدمت پیغمبر شکایت کرد که یفاجه اونا، این ناگهان میاد و یا الله نمیگه و فلان، و ما در یه حالی هستیم که صلاح نیست به اون صورت. خلاصه حضرت بالاخره روایت خیلی طولانیه که وقتمون گرفته میشه با این بحث، خلاصش کنیم. عرض شود به خدمت باسعاد شما، آخر کار حضرت فرمود که دستور داد اون، چون که اون سمره به هیچ صراطی مستقیم نمیشه، هرچه پیغمبر تشویقش کرد، اخروی دنیوی، حتی فرمودش در برابر این یک نخل در جای دیگه تا 10 تا نخل بینو گفت نه نمیخوام، من همین مال خودم میام میخوام، و یا الله هم نمیکرد. حضرت فرمود اذهب وقلع، وقلعها ورم بها وجه فإنه لا ضرر ولا ضرار. حضرت فرمود برو نخلشو بکن و بندازش جلوش، هر جاش میخواد ببره ببره، هر کاریش میخواد بکنه. فإنه لا ضرر ولا ضرار، چون ضرر و ضراری وجود نداره. این نفیش یعنی چه؟ یعنی ما قرغن کردیم و اجازه نمیدهیم که ضرر و ضراری در حیطه حکومت ما وجود پیدا کنه. پس ربطی به قضیه هر میشد حکم شرعی منشأ ضرر بشه و اینها مربوط نیست، مربوط به اینه که خودم نهی از این که مردم به همدیگه ضرر بزنن.
پس امور پرده دیگه جاری نمیشه.
بله،
پس امور پرده دیگه جاری نمیشه برابر تنجمه امام. خب چه کسی وضو میخواد دیگه وضو داره دست سلطانه دیگه نیست؟
نه دیگه نمیشه. نخیر که در این موارد ما اصلا نمیاد. مثلا فرض بفرمایید که از بابت قیام انسان متضرر میشه، بگیم اون قیام واجب نیست. از بابت وضو متضرر میشه، بگیم این وضو واجب نیست. نه که چیزی نیست.
نه که حکم دیگه
داریم که ضرر بجه حرامه از اون وقت عرض کنم خدمت شما، این ها ما مثلا چیز داریم، ادله دیگه داریم. اون است که اضرار به نفس بالاجماع، اضرار به نفس در حد مریض کرده، آدم خودشو مریض بکنه، این حرامه. وقتی که حرام شد، خب اگر این قیام موجب اضرار به نفس بشه، خب عمل حرام میشه، عمل حرامی میشه، عمل حرام هم عبادت دیگه نیست. لا یقرب الانسان الی الله، عبادت یعنی چیزی که بهش قصد تقرب بکنی. وقتی که موجب ضرر میشه و عمل حرامی هست، امکان تقرب دیگه وجود نداره. یه هم از باب اجتماع هم منعی میشه، امکان تقرب که نداشت که ساقط میشه دیگه خود بخور و نوبت میرسه به مرحله بعد که صلات جالس هم باشه. مگه اینطور دیگه باید مثلا این راه را برویم؟ بله بله، در همین خوب مریض شدن کاری بکند که مریض بشود و عمل حرامی از خوفش کافیه. بله، واقع مد نظر همه هست، چون ضرر از عناوین واقعی است، چون مراد از ضرر خود ضرر. اما خب از باب اینکه یک موضوع باید بر مکلف احراز بشه، در احرازش اکتفا می شود به خوب، به همین بیانی که گفته. خب دلیل نیامده، علم هم که نیامده، خب علم هم نیامده، زن هم که نیامده، هیچ نه هیچ چیز نیامده تو دلیل، تو دلیل حکم رفته روی خمر. بله خمر یعنی چه؟ یعنی خمر معلوم یا خمر واقعی؟ خب اما اگر شما احرازش اما اگر شما این خمر احراز نکردید میتونید حکمش مترتب بکنید؟ نه، این در اونجا. اما در خصوص قضیه ضرر فتاوای اصحاب روایات وارده در جاهای مختلف اکتفا کرده به خوف، ولی آزادیگه در همه ابواب هر جا پای ضرر پیش میاد اکتفا میکنیم به خوف. به خاطر چه؟ به خاطر اینکه در مواردی مثل قضیه وضوء و در قضیه روزه مطرح شده روایات متعدده که خوف کافی دیگه دست بشه دیگه بابا جون. خیلی با گفت نه باطل نیست، نه اون در اقتصادی خود دیگه داخل میشه در همون منعی که حضرت امام فرمودی کسی نباید بگه
اقتصادی اجتماعی کلی
نیست،
در اقرار به نفس و عبادات باطل شد، با نفس جهر شد.
بله
اما اگه چیزی امر توسلی بود چرا باطل باشه؟ باطل نیست.
خب اضرار او وقت او از باب چه کار بکنه؟ یعنی مال خودش تلف رو خیلی میدونه، به مثال بدن مال خودش تلف بکنه، اونم اسراف، اسراف هم از محرمات. نه بطلانی خود نداره، صحت و بطلان میخواییم قرمت چه بگیم؟ صحت و بطلان خود در عباداته، اینجا هر میشود مال خودش را تلف بکنه عمل حرام نیست، مصداق اسرافه. من خب ارشد و کزا ازا خاف من لسن او عدو بین او سباین او نحو داره. بحث بعد مسئله 24، ازا دار الامر بین مراعات الاستقبال او القیام فالظاهر وجوب مراعات الاول. اگر ام دائر بشود بین مراعات استقبال، استقبال قبله یا قیام، یعنی اگر بخواهد قیام را رعایت کنه، سرپا نماز بخونه، اینو میتونه استقبال قبله بکنه، و اگر بخواد استقبال قبله بکنه نمیتواند قیام را. پس بنابراین یکی از دو تا اون وقت هر چقدر خدمت باشه ببینیم کدوم اولاست، یعنی ایستاده نماز بخونه بدون استقبال قبله یا نشسته و با استقبال قبله، کدام اولویت داره؟ عرض می شود سید می فرماید فالظاهر وجوب مراعات الاول، ظاهر این است که استقبال عرض کنم به خدمت با ساعت شما مقدمه، یعنی استقبال قبله را رعایت بکند و نشسته نماز بخواند. عرض کنم خدمت شما اینجا عرض می شود اقوال مختلفی هست، بسیاری از آیون به تعمل و شبه افتادن گفتن که احتیاط بکنه، احتیاطاً هر دو نماز بخونه، هم نماز قائماً بدون استقبال و هم نماز صلات جالساً و مستقبل القبله جمع کنه با سعی وقت. عرض شود خدمت شما محقق خویی رضوان الله تعالی علیه ایشون تأیید کرده مرحوم سید و همینه که استقبال قبله مقدمه، باید استقبال قبله رو بکنه ولو اینکه نشسته بخونه. مرحوم آقای بروجردی و امام رضوان الله علیه ما اونا گفتن، تفصیلی دادن، گفتن که اگر چنونچه در حالی که نمیتواند قبله رو دقیقاً استقبال بکنه، آیا تا بین المشرق و المغرب میتوانه یا نمیتوانه؟ بین المشرق و المغرب یعنی انحرافش، اگه انحرافش از قبله به سلام میتواند صلات قائم جا بیاره ولو منحرف بشه و انحرافش به مشرق و مغرب نرسه، به دست راست و چپ نسبت به قبله، قبله رو روبروش بذاره، دست راست و چپش چطور بسیار میشه؟ اونو میگن شرق و غرب، شرق و غرب، نه شرق و غرب حقیقی، یعنی نسبت به نقطه قبله. بله بله فاصله 90 درجه. اگر نمیرسد تا فاصله 90 درجه نمیرسد صلات قائما بخوان، صلات قائما. ولی اگر چنانچه به اون نقطه 90 درجه میرسه، یعنی نقطه شقاق به عرشه از خدمت چید، این دیگه ساقط میشه و نشسته به خانه که استقامت قبله را انجام بده. این هم این نظریه. خب حالا عرشه از خدمت. بله نه با خدا خیرت بده، دلیل داره و این بیش ساندیه عرشه باید بکنه. توجه فرمونیم پس بین المشرق و نهد اجازه، یعنی چه یعنی حلوای عجل کمال بازاری. و اینجا عرض کنم به خدمت شما، باید ببینیم ادله اینا چیه. پس این تفصیل رو مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه اومده فرموده که اگر انحراف، یعنی اون به صلاح قدرت برقیام داره و انحرافش به حد شرق و غربی ها بیشتر میرسه، خوش باید نشسته بخونه. اگر نمیرسه، انحراف کمتره، کمتر از زاویه 90 درجه، اون وقت احتیاط هم جمع کنه هر دوره بخونه. این هم نظر نهایی. عرض کنم به خدمت شما. و اما منشأش عبارته. حالا اول ببینیم آقای خویی چه گفته، بعد نیست شما معمولا نظرات ایشون را اول میگیم بعد چه. ایشون میفرماید که چون ما در ما نحنفی در مسئله قبله این تعبیر را داریم، لا صلات الا الى القبله. تعبیر لا صلات الا الى القبله یعنی دیگه به صلاح اصلا نماز نیست و این نماز باطله در صورتی که متوجه الى القبله نباشه. و حال اون که یه تعبیر مشابهی در مورد قیام نیامده، در باب قیام آمده که واجب، واجبه عند القدرت که انسان قیام بکنه. اما این که اگر نکرد دیگه این نماز نباشه، همچه تعبیری نیامده. فیلا صلات الا الى القبله این عرض کنم به خدمت شما عمومی داره و این باعث میشه که مقدم به خلاف ثانی فإن لسانه مجرد به اعتبار شیء فی الصلاة. خب عرض کنم به خدمت شما اون وقت فرموده که پس این بالاخره الا این که ماهیت صلات را نفی کرده الا الى القبله، این اهمیت زیادی داره. عرض کنم به خدمت شما باعث میشه که ما اینجا عرض میشد خدمت شما که در دوران هم قرار میگیره، باید رجوع بکنیم به اطلاقش، بلکه رجوع کنیم به عمومش. آره چون ممکنه گفت که لا صلات الا الى القبله عموم هم ازش استفاده میشه، چون که نکره در سیاق نفیه ممکنه بگوییم که از ادوات عمومه. عرض شود به خدمت شما و این باعث تقدم میشه نسبت به قیام، چون قیام دلیلی آمده که گفته که مراعات قیام واجبه. ما نگفتن اگر نکردی اصلا دیگه نماز نیست. پس این عرض شود خدمت شما به عمومش و به لسانش قیام را اهم قرار برشت، استقبال قبله را مهمتر قرار. و من آید هرال جواب از این که گفتند بعضی قائل شدن به تقدم قیام از بابت اینکه گفتن خب قیام در حال تکبیرت الاحرام و قیام قبل از رکوع رکنه، در حالی که استقبال قبله بله اون هم رکنه، اما اون رکنیتش بین المشرق و المغرب قبلتون کلو هست. اینکه نفس توجه الکعبه که موضوع بحث ماست، این رکن نیست. رکن بین تا حد بین المشرق و المغرب به این معنا رکنه، نه خصوص توجه الى الکعبه. نه خدا رکن که مربوط به حال اختیار نیست، رکنیت مربوط به چیه؟ مربوط به اینه که اگر ترکش بکند چه عمدن چه سهوه باطله. نرسه؟ خب حالا سهوه که ترکش بکنه باطله، قبله به چه معنا؟ به معنای بین المشرق و المغرب. فاگر کسی سهوا ترک کرد بعد متوجه شد که بین المشرق و المغرب بوده، صحیح. از شباب بخدمه، ایشون جواب میفرمایند که فإن القیام انما یجب رعایته فی الصلاة فلا بد من تحقق الموضوع و هو الصلاة. بله، میفرماید که خیلی خوب، لطف رعایتش خیلی مهمه، اما در کجا؟ در اونجایی که انسان صلاتی داشته باشه. اما اگر باعث بشه این رعایت رو که اصلا یادم نمازی نداره، نماز نخونده، پس عملش رکنه در چه؟ وقتی اصلا عملش صلات نیست. قیام را هم رعایت کرده، قیام رو دیگه، اما رکنه چی؟ و در صلات این رکن و غیر رکن معنا داره. وقتی آدم یه عمل باطلی انجام میده که اصلا ماهیت صلات نیست، بگیم حالا اینش رکنه اونش رکنه نیست، اصلا صلات نیست دیگه. وقتی صلات نیست دیگه نوبت به حرفا نمیرسه. نه نداریم، کجا داریم؟ نخه کجا گفتون قیام؟ چقدر یک قیام فضل کمه؟ از تاور و رکوع و سجود. و دلت بده آقای مزار جواهرز و تو نبرم فی که داره زفت میشه. بله، عرض شد خدمت شما، آخه تو آیه اندازه نگذاشته بود دیگه، چه یک نیه چه صد. و اما تفصیل المتقدم فیدفعو ان کون ما بین المشرق و المغرب. حالا ایشون اشاره ای هم کردن به این تفصیل بین المشرق و المغرب قبلتون کلو، که در خود صحیحه زراره هم آمده، میفرماید که خود این نه موردش معینه، بین المشرق و المغرب قبلتون کلو در رابطه با ناسی و جاهله، جاهله به موضوع که خطا کنه و البته تحقیق خودش را کرده، بعد نماز بخونه بعد معلوم بشه اشتباه کرده، بعد نمازش صحیح، یا ناسی بشه بازم بین المشرق و المغرب قبلتون کن، اعاده نداره مگر اینکه به حد شرق و غرب رسیده باشه. میفرماید خب این موردش اختصاص داره به این مورد، دو مورد، یعنی مورد عذر معذور باشه اونم به این کیفیه. اما حالا در ما نحنفی که عرض شد اگر چنانچه مسئله ما اینه که اگر استقبال قبله را رعایت بکنه، الان آل معامله ناسی که نیست، حالا میخواد نماز بخونه، کاملا حواسش هم جمعه، نه جاهله و نه ناسی، نقطه قبله را هم تشخیص میده، حکم مسئله و موضوع مسئله همه چیز هم متوجه، پس نه ناسیه نه جاهله نه فلان. پس این بنابراین بین المشرق و المغرب قبلتون کلو، چون در اون رابطه است، ارتباط با بحث ما پیدا نمیکنه. بحث ما یه آدمی است که هم عالمه و هم ذاکره، نسیانی هم نداره، خطا هم نکرده، الان میخواد نماز بخونه، قبله رو هم میشناسه، میدونه هم باید الان قبله نماز بخونه، اما قادر نیست. وقت اون بین المشرق و المغرب قبلتون کلو ربطی به آدم عاجز نداره، مربوط به ناسی و خاطئه. پس به این کیفیت این هم این تفسیر همیشون جواب داده. اما حالا ما میخواییم که عرض بکنیم تأییدن لسید البروجردی و سیدنا الاعظم، میخواییم بگوییم که ما عموم تنزیل داریم. عموم تنزیل این صحیحه زرار است، لا صلاة الا الى القبله، اولش اینه. قال و ما حد القبله، یا قلتو، خود الزراره که روایت میکنم، یه قلت و ما حد القبله، پرسیدم که نهایت قبله حد اندازش تا کجاست، قبله کجا تا کجاست، و ما حد القبله؟ قال علیه السلام بین المشرق و المغرب قبلتون کلو. در این روایت نه لفظ خطایی آمده، نه ناسی آمده، نه جاهل آمده، عموم تنزیلی داریم. عموم تنزیل همه را میگیره. اون وقت عرض کنم به خدمت واسات شما، البته این مطلب در روایات دیگه هم آمده، مدنی تکرار شده در روایات، این عموم تنزیل رو باید هر جا ما شک کردیم بهش رجوع بکنیم. از جمله موارد، خب مواردی هست که در خود روایات تعیین شده، مثل مورد خاطئ و ناسی که اون دیگه معلومه دیگه. در خود روایات تعیین شده که دیگه خاطئ و ناسی اینها بین المشرق و المغرب قبلتون کلو لهم، البته نه در این روایات، در روایات دیگه آمده. خب در اونها که دیگه مسلمه و متیقن. اما در موارد دیگر که ما با شک میکنیم، مثل اینکه موردی که عاجزه ای بخواد استقبال قبله بکنه نمازش ناقص میشه، یک آدم صحیح المزاج وظیفه‌اش اینه که صلات قائمه انجام بده، اینجا لازم میاد از استقبال قبله که صلاتش جالسن انجام بده. استقبال قبله بخواد بکنه صلاتش میشه صلات جالسن. خب آیا وظیفه‌اش صلات جالسن؟ آدمی که صحیح از صحیح یصلی قائمن و المریض یصلی جالسن. حالا این آدمی که محل بحث ما صحیحه، صحیح المزاج، مریض هم نیست، یقدر على القیام، و چرا نماز جالسن بخانه؟ به خاطر اینکه بتونه استقبال قبله بکنه. پس اگر بخواد استقبال قبله بکند، یعنی استقبال کعبه، قبله حقیقی، عرض می شود عاجز می شود از قیام. خب ما شک می کنیم، اینجا شک می کنیم، احتمال می دیم که بله اینجا همون باز بین المشرق و المغرب براش قبله باشه و عموم تنزیل رو هم داریم در صحیحه زراره، بین قال علیه السلام بین المشرق و المغرب قبلتون کلو، و رجوع می کنیم به عموم تنزیل، بگیم خرج ما خرج، اون چه که ثابت شده خروجش، مثل عالم و عامد و اون کسی که عرض کنم به خدمت باسات شما نقصی بر صلاتش وارد نمیشه، بخواد استقبال قبله بکنه نقصی بر نمازش وارد نمیشه. حالا عمدن بیاد استقبال قبله نکنه نمازش باطل. یعنی اینجا خود جرم کعبه یعنی شطر المسجد الحرام، سمتش قبله است، اگر از اون خارج شد عمدن نمازش باطل. اما اون کسی که اگر بخواد استقبال قبله بکنه نقصی بر نمازش وارد میشه، مثل یه آدمی که صحیح المزاجه و وظیفش قیام در صلاتش هست، اما اگر استقبال قبله بکنه نمیتونه در حال قیام، پس بخواد جالسن نماز. کی؟ آدم صحیح المزاج. صحیح المزاج قادر على القیام بخواد جالسن نماز بخونه، خب این خلاف وظیفه است، پس این نقص بر نمازش وارد میشه. آیا بین المشرق و المغرب قبلتون کلو که قبله تنزیلی است، این قبله تنزیلی عمومش عموم تنزیل چرا شامل این نشه؟ ما اگرم شک بکنیم احتمال میدیم که بله نقص در نمازش وارد بشه و نماز جالسن بخواد، احتمال هم میدیم که چی نه واجب باشه استقبال قبله بکنه، استقبال همین قبله تنزیلی بکنه، رجوع میکنیم به عمومش. چرا؟ چون که اختصاصی، چون که میگن اختصاص داره به مورد ناسی و خاطئ و جاهل به موضوع، در صحیحه زراره این اختصاص نیامده، مطرح نشده و عموم تنزیل هم داریم، پس بنابراین رجوع میکنیم تا اینکه خلافش ثابت بشه. خلافش ثابت شده در جایی که انسان از استقبال قبله هم عالمه هم قادره، نقصی هم بر نمازش وارد نمیشه. خب البته باید شطر المسجد الحرام متوجه به خود قبله بشه و اگه عمدن تقلب کرد نمازش باطل. این درست، پس این دیگه خارج شده از عموم تنزیل. پس این عموم تنزیل مال تمام موارد عذره، هر کجا انسان عذری پیدا کرد ولو این که از استقبال قبله باعث میشه که نمازش نشسته بخانه، خب نماز نشستم که وظیفه‌اش نیست، تو فرض اینه صحیح المزاجه، از صحیح یصلی قائما، هر شود اینجا همون عموم بین المشرق و المغرب قبلتون کلو مرجع ما میشه به شروع میکنیم. نه چرا کجا در روایت نیامد داره که لاش نه خوزق نشده در روایت اینی که شما اینطور متن روایت عبارت اینه قال امام، حالا زارن امام باقره یا امام صادق، زارن امام باقره لا صلات الا الى القبله، قلت و ما حد القبله، قال صلوات الله عليه بين المشرق والمغرب قبلة كله. وصلى الله على محمد وعلى آله.